برای تحلیلی رادیو گفتگو میتونید بسته کاملی از اخبار و تحلیل‌های داغ روز، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌ها و نماهنگ‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده جا موندید رو دریافت کنید. تو این فرصت همراه میشید با برنامه از تدبیر تا تقصیر.
از تدبیر تا تقصیر.
به نام پروردگار مهربان، به نام خدایی که آدم و حوا را آفرید برای بقای نسل اشرف مخلوقات یعنی انسان. من فیروزه آدابی هستم و قراره به اتفاق زهرا بحریه تهیه کننده، رضا شایان صدا بردار، فاطمه حسن‌پور بخش خبرهای حوزه جمعیت و مجید قنبری شما ما رو میزبانی کنید و هر جا که هستید شنونده از تدبیر تا تقصیر باشید، در منزل، اتومبیل، محل کار و یا هر جای دیگری. ما قصد داریم در این برنامه با هدف فرهنگسازی رشد جمعیت در خانواده و جامعه پیش بریم و پیوست مطالبات مقام معظم رهبری در راستای به تعادل رسوندن پنجره جمعیت به کشور رو مطرح کنیم. طور که میدونین این برنامه کنشگری میکنه درباره موضوعاتی مثل تبیین کاهش جمعیت و معضلات اون، تبیین نرخ باروری و پیامدهای اون، چرایی روی برگرداندن برخی از فرزندآوریم و سلوحه همه این موارد، چرایی تغییر ساختار سنی ازدواج به سمت و سوی منفیه که چهره جمعیت رو چروک کرده و اگه حواسمون نباشه این چروک ها عمیق‌تر میشه و پیری جمعیت کشور روز به روز بیشتر میشه. امروز قراره درباره این مسئله کنشگری و روشنگری کنیم و از هم بیاموزیم و با هم این فرهنگ رو به نسل جدیدمون منتقل کنیم. موضوع برنامه امروز چروک چهره جمعیت، پیامد تغییر ساختار سن ازدواج. و کارشناسان محترم این هفته، دکتر فاطمه محمدی‌زاده، دکترای علوم ارتباطات اجتماعی، کارشناس و مدرس حوزه فضای مجازی و سواد رسانه‌ای، دکتر مسعود نویدی مقدم، دکترای تخصصی روانشناسی سلامت و مدیر گروه قطب یک روانشناسی، و دکتر علی پژهان، دکترای جمعیت و دبیر اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده. خب من خدمت کارشناسان محترم سلام عرض میکنم. خانم دکتر خیلی خوش آمدید. آقای دکتر نویدی مقدم، قدم رو چشم ما گذاشتید، تشریف آوردید به برنامه از تدبیر تا تقصیر و مطابق معمول میخوایم که یک برداشت و تفسیر یک دقیقه از موضوع امروز از زبان شما بشنویم. البته یک شگفتانه دیگه هم براتون داریم. حالا ما کلا تو کار شگفتانه هستیم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران گرامیتون، مهمان بزرگوار برنامه و شنوندگان عزیز. امیدوارم برنامه خوبی کنار هم داشته باشیم. من بخوام خیلی خلاصه چکیده از موضوع امروز خدمتتون را ارائه بدم، به نظر میرسه عوامل مختلفی تحت تاثیر توسعه و نوسازی بر بالا رفتن سن ازدواج و به تبع اون پیر شدن جمعیت تاثیر گذاشتن. در بین این عوامل، عوامل اجتماعی و اقتصادی مورد توجه ویژه قرار گرفتن. این در صورتی که از عوامل فرهنگی، ارتباطی و رسانه‌ای و توجه به پیوست‌های فرهنگی در این حوزه تقافل صورت گرفته که لازمه در این زمینه بیشتر در موردش صحبت کنیم.
متشکرم. ما به خاطر که روند برنامه به هم نخوره، طبق معمول گفتیم که شما یک برداشت یک دقیقه‌ای از موضوع بکنید، اما می‌خوایم که با توجه به اینکه حالا هوای مدرسه و بازگشایی مدارس هست و همه ما خاطرات زیاد و جالبی از کلاس اول و رفتن به مدرسه داریم، از شما بشنویم خانم دکتر خاطره اول مهرتون چجوری بود؟
سلامت بشین. من اول مهر شوق خیلی خیلی زیادی داشتم برای رفتن به مدرسه. سال آخر جنگ بود که رفتم کلاس اول. بله. و اون موقع اهواز زندگی می‌کردیم. خاطراتی کلاس اولم نه، سال 67. بله، سال 66. خاطرات کلاس اولم گره خورده به زمان جنگ و یاد اون بتن‌های لوله‌های بتنی خیلی بزرگ که تو حیاط مدرسه بود، آژیر قرمز می‌زدن. بله. می رفتیم توی اونها پناه می گرفتیم. امروز قبل از اینکه بیام اینجا یه مدرسه جلسه داشتم، جلسه رسانه‌ای، و بچه های کلاس اولی رو دیدم. و معلم کلاس اول که با چه شوق و ذوقی با این بچه ها ارتباط برقرار می کردن و واقعا لذت بردم از این همه دانش آموز کلاس اول.
ولی زمانشون با زمان ما فرق می کرد، یعنی ما یه مقدار تو هول و هراس و استرس بودیم، ولی همون استرس هم باز برامون شیرین بود.
بله.
یعنی بازم دوست داشتیم بریم مدرسه.
بله بله.
درسته. خب آقای دکتر نوید مقدم، خیلی خوش اومدین. سلام.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، کاشاس محترم و همه عوامل محترم و شنوندگان فهیم. خیلی خوشبخت هستم که مجددا دعوت شدم به برنامه خوب شما. منم از فکر کنم خاطره شروع کنم بهتره، نه؟
شما نه دیگه، بیاین روند برنامه رو خراب نکنید. خوشا از خاطره شروع کنید، اشکال نداره. حالا که بحث خاطره شروع شد،
هیجان اومده. خب من عرضم به خدمتتون که تقریبا سال 57 بود که
بله.
همزمان توام با انقلاب کلاس اول بودم و
بله.
یه جورای بچه های انقلاب هستیم، یعنی این که درک میکردیم تظاهرات ها رو، حالا اون جریانات انقلابی رو. ولی اگه بخوام وارد مدرسه بشم، شاید اولین باری که صف و نظم رو یاد گرفتم همون تو کلاس اول بود و خیلی به من حس خوبی میداد که منظم وایستم.
شیطون بودین آقای دکتر؟
بله بله، یکی از بچه های شیطونی که همیشه مورد توجهه. و یه چیز دیگه خیلی جالب هست، بحث بوی کتاب بود. این حسه هنوز زنده است، یعنی وقتی تداعی میشه، اسوسییت میشه، بوی کتاب، جلد کردن کتاب، کتاب کلاس اول و اون بویی که خاصی که داشت.
درسته.
و واقعا خاطره خیلی خوبی از اون دوره به جا مونده.
خب نظرتون یک دقیقه راجع به چروک چهره جمعیت، پیامد تغییر ساختار سنی ازدواج هم به ما میگی؟
بله. ببینید، ما عوامل مختلف روانشناختی و روابط بین فردی و معنوی رو من دوست دارم که امروز یه مقدار بهش بپردازیم. تیپ‌های شخصیتی که تو این حوزه برحال وجود داره، افراد بعضی ها ازدواج میکنن، بعضی ها ازدواج نمیکنن، تیپ A، تیپ B، و میخوام یه مقدار روی اینا بیشتر صحبت بکنیم و ببینیم اصلا ازدواج یک ضرورت هست یا ضرورت نیست.
بله.
آیا اولویت هست یا اولویت نیست، که کنارش فرزند آوری و جمعیت هم میخوام بیشتر صحبت بکنم و همطور که خانم دکترم فرمودن از عوامل مختلف این موضوع صحبت بکنیم.
متشکرم. آقای دکتر علی پژمان هم هستن همراه ما پشت تلفن، پشت خط و ارتباط تلفنیشون با ما برقرار. خدمتشون سلام عرض میکنم، این عیاد رو هم تبریک میگم.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما خوبان و همچنین شنوندگان عزیز.
ممنونیم،
در خدمت شما هستیم.
درود بر شما. آقای دکتر، خاطره از مدرسه یادتون هست برامون تعریف کنین، از اولین روز مدرسه و حال هوای مهر؟
والا خاطره که زیاد هست، به حال دوستان هم گفتن، منتها خاطره که تو ذهن خودم هست، تو سال 65 اول ابتدایی بودم، بعد با هم کلاسی هامون با همسایه هامون، چون ما روحی محیط روستا بودیم، یه حس حالی بینمون بود، یه حس رقابتی بینمون بود که مثلا بابای تو چی خریده، کفش خریده، لباس خریده.
آها، اینا هم بود.
این نگاه بین ما بچه ها مرسوم بود و منتظر و بی‌صبرانه منتظر بودیم که بریم کتاب بگیریم و جلد بگیریم و یه هفته اول مشغول حال هوای در واقع دل گرفتن کتاب و دفتر و از این برنامه ها بودیم. حس خوبی داشت.
اگه از من بپرسن خاطره که من یادم نمیاد، چون من دیگه برمیگردم به دوره قاجار و اینا، خیلی سال های گذشته. خانم بحریه میگم مال من از فخویل، خانم بحریه میگم من مال زمان دایناسورا بودم و یادم از این خاطر عجبا. میگه خانم چنگیزیان هم معلم کلاس اولم بودن. خب خوب شما یادتون هست، ولی من واقعا خاطرم نمیاد چون مال خیلی زمانهای پیش، حدود 170-180 سال پیش. حالا بگذاریم از این شوخی. آقای پژوهان، شما نظرتون راجع به موضوع برنامه چرو که چهره جمعیت پیامد تغییر ساختار سنی ازدواج بفرمایید.
خب بحث چرو که میشه، در واقع اولین چیزی که به ذهن ما خطور میکنه بحث سالمندیه.
بله.
متغیر اصلی ما اینجا سن هست. برحال شما که بهتر از من میدونید و شما دارید کنشگری میکنید و آگاهی بخشی ایجاد میکنید در حوزه مسائل جمعیتی، مدتی است که آمارها در واقع در کشور ما به خطر، زنگ خطری است. در گذشته تو سال 1360 در واقع اون دوره ما که به دنیا اومدیم، مدام میشنیدیم از این ور اون ور خطری در راه است، کاری باید کرد، یا انفجار جمعیتی در راه است، فرزند کمتر، زندگی بهتر، یکی خوبه، دوتا کافیه، و از این ادبیات ها ما معمولا آویزه گوش شد، فرهنگ سازی شد. اما الان باید جور دیگری در واقع باید هشدار داد، یعنی خطر نه در راه است بلکه در پشت درهای ما هست. این در واقع این پیامو جدی بگیرید. بله. از این آدم جدی در حوزه مسائل جمعیتی. بله.
و یا به نوعی به تعبیری که شما فرمودین یه پیری زودرس اتفاق میفته برای جمعیت.
شما اینا میشه اکتفا کرد. بله، سرعت روند سالمندی ما خیلی نسبت به کشورهای همسایه، نسبت به کشورهای اروپایی خیلی زیاده، خیلی زیاده. کشورهای اروپایی اگه شما ببینید الان ژاپن در واقع به سالمندی رسیده و تقریبا 35% از جمعیتش بالای 65 سال هست، یعنی یه حساب سرانگشتی کنیم 36 میلیون سالمند در ژاپن وجود داره. از این تعداد 25 میلیون خوردهشون زنان هستن و 15 میلیون مردان هستن. و اینا نشون میده که ژاپن در طی بعد از جنگ جهانی دوم بستر فراهم کرد و آماده شد برای این سالمند. اما کشور من یا کشور من شما در واقع این ساختار هنوز مهیا نشده. به یک پیری زودرس سالانه نرخ رشد سالمندی ما از نرخ رشد جمعیتی ما پیشه گرفته یا از نرخ رشد باروری ما پیشه گرفته، و این در بلند مدت، یعنی در بلند مدت 10 سال، به نظرم زیر 10 سال، این خودشو نشون میده. و چین چروک های زندگی هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ جمعیتی یعنی واقع نوین آینده مبهمیه، آینده خوشی برای ما نیست. بستانا من این باید هوشیار باشیم، بیدار باشیم و با حساس سازی افکار عمومی مسئولین رو از خواب زمستانی بیدار بکنیم. گفتم کمین در پشت در ماها، در ماها هست، یعنی عملا باید آگاهی بخشی ایجاد بکنیم که جمعیت ما، جمعیت سالمند ما متاسفانه جمعیت سالمند خوبی نیستن. ژاپن اگه سالمند بله. دارد اول ژاپن به توسعه رسید بعد به سالمندی رسید.
بله.
کشور ما متاسفانه هنوز به توسعه نرسیده. سالمند بله. چه فاجعه‌ای داره.
خیلی از شما متشکرم. یه فرصت کوتاه میگیریم از اتاق فرمان و برمیگردیم بحث رو به طور جدی شروع میکنیم با کارشناسانمون. یک بار دیگه موضوع خدمت عزیزان اعلام میکنم. دوستانی که الان به جمع ما در برنامه از تدبیر تا تقصیر پیوستند، چروک چهره جمعیت پیامد تغییر ساختار سنی ازدواج موضوع این هفته برنامه ماست.
من 23 سالمه.
22 سالمه.
23.
خب ازدواج باید پیش بیاد شرایطش؟
نه، اگه یکی در خونمونو بزنه فعلا در این سن در وا نمی کنه.
آدمی که مد نظرمونه پیش بیاد شرایطش، احساساتش، شرایط اقتصادیش؟
زوده به نظرم، از نظر این که هنوز بچه‌ام و قدر شخصی که قراره باش زندگی کنم هم هنوز بچه‌ش نیسته.
احساس میکنم شاید یه بار سنگین‌تری رو دوش خودم میذارم و شاید جلوی پیشرفت هم بگیرم.
نه، ازدواج کردن با درس خوندن منافاتی نداره، ولی باید آدمش باشه دیگه.
عقیدم اینه که آدم فعلا باید از جوانیش لذت ببره.
ببینید شرایط مالیش حداقل یه خونه مستقل بشه درست بکنه، حالا چه اجاره ای چه مالکی اون خونه باشه. این مسئله خیلی واسه من مهم نیست که الان توی این سن ما چی داریم یا چی نداریم، مهم اینه که آدم بزرگ‌بزرگی باشه واسه من.
مشکلات مالی به نظرم تاثیر داره 100%، چون الان به خاطر هزینه هایی که هستش، همونطور یه حلقه ساده هم یه جوون بخواد بخره برای ازدواج برای شروع زندگیش واقعا یه هزینه ای داره.
من احساس میکنم فعلا نفس ما اونقدر آماده نیست که بتونه مخصوصا با شرایط موجود با این مسئولیت روبرو شه.
خب داشتیم هنگام شنیدن این گزارش با کارشناسان محترم هم صحبت میکردیم، خانم دکتر محمدی زاده، آقای دکتر مسعود نویدی مقدم و دوست خوبم که به جمع ما پیوست، سرکار خانم حسنپور که بهشون خوش آمد میگم و سلام میکنم، همراه ما هستند و داشتیم با هم صحبت میکردیم که واقعا اگر که آسون بشه ازدواج چرا که نه، چرا همه دوست دارن که سر و سامان بگیرن هم دخترها و هم پسرها. اما یه مسئله خیلی مهم هست که ما جمعیت و پیامدهای گذرای اون رو فقط اقتصادی میبینیم، باید فرهنگی هم ببینیم که حالا امروز حتما با کارشناسان در موردش صحبت میکنیم. خانم دکتر محمدزاده به عنوان یک متخصص علوم ارتباطات اجتماعی و مدرس حوزه فضای سواد رسانه‌ای و شورای عالی فضای مجازی، به نظرتون چقدر تو این زمینه میتونه کمک کننده باشه، بار مثبت بده و اشاعه فرهنگ بکنه، بایسته هایی رو که باید به جوانانمون یاد بدیم؟
شورای عالی فضای مجازی بیشتر توی حوزه سیاست‌گذاری‌های کلان و تصویب قوانین مناسب میتونه تاثیرگذار باشه. برای اینکه توی این زمینه بتونه تاثیر مناسب داشته باشه، یک بازوی اجرایی به نام مرکز ملی فضای مجازی و یک پژوهش‌های فضای مجازی اونجا هست. بله. که اقدامات میدانی، پژوهش‌های میدانی اونجا صورت میگیره. به نظر میرسه خلای اول بحث پژوهشیه، یعنی ترسیم میدان واقعیت‌های جامعه، ترسیم انتظارات جوانان و شرایطی که الان جوانان دارن و پژوهش‌هایی که بیشتر نقش رسانه‌ها رو، نقش فرهنگی رو، نقش معانی ذهنی رو، پژوهش‌های کیفی‌تر توی این زمینه لازم صورت بگیره. و بعد توی حوزه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری به نظر میرسه این شورا اون فعالیت لازم رو توی این حوزه وارد نشده.
بله.
به نظر میرسه هنوز در انفعال قرار داره و به عنوان یک نهاد بالا دستی نمیتونه سیاست‌گذاری های کلان برای دیگر نهادهای اجتماعی رو مد نظر قرار بگیره. گاهی اوقات وارد فعالیت های اجرایی از طریق مرکز ملی فضای مجازی میشه و اون وظیفه اصلی خودش که سیاست‌گذاری های کلانه به حاشیه رونده میشه. به همین دلیل به نظر میرسه لازمه بازنگری های جدید که این حوزه قرار صورت بگیره.
بله.
و نقش فضای مجازی و رسانه ها مورد توجه جدیتر و خصوصا سکوهای شبکه های اجتماعی و تأثیری که میتونن در به تأخیر انداختن ازدواج داشته باشن مورد توجه جدیتر این شورا قرار بگیره.
بسیار خوب. آقای دکتر من میخوام از شما هم این سوال رو بپرسم که چقدر مهمه که ما با توجه به اینکه شما دکترای تخصصی روانشناسی سلامت دارین و مدیر گروه قطبی یک روانشناسی هستین، این مسئله رو از بعد روانشناسی بررسی کنیم. الان مثلا جوانهای ما فکرشون، روانشون، تأثیر پذیریشون با جوانهای گذشته خب قطعا فرق میکنه که عمل کردشون هم فرق کرده. این مرهون جامعه است، مرهون تدریس، مرهون آموزش یا چیز دیگری؟
نکته خوبی رو اشاره فرمودید. ببینید بحثی که امروز ما مطرح میکنیم با عنوان چروک جمعیت، چین و چروک جمعیت، این حاصل تصمیم گیری عوامل اجتماعی، روانی، روانشناختی و معنوی بوده که در معنوی وقتی صحبت میکنیم یعنی مأموریت و هدف گذاری که بر اساس کارهای پژوهشی انجام شده در گذشته و ما در یک دوره و در یک برهه‌ای کنترل جمعیت رو داشتیم. یعنی الان شاید چند سالی چند دههی از اون قضیه میگذره و عوارضش رو ما امروز داریم میبینیم در این حوزه. خب در اون دوره ضرورت داشت تصمیم گیری هایی شده بود و حالا تجدید نظری شد و بازنگری شد مجددا. یه مقدارش تصمیم گیری ما مسئولین بوده، یعنی در اون برهه. حالا باید چی کار بکنیم؟ با یه سری برنامه کوتاه مدت، همونطور که خانم دکتر فرمودن، برنامه‌های کوتاه مدت و قوانین تصویب شده‌ای داریم که سریعاً باید ورود پیدا بکنیم تا بتونیم جبران بکنیم. حالا در حوزه روانشناختی ما حتما باید شناخت لازم رو نسبت به تیپ‌های شخصیتی برای افراد داشته باشیم و دسته‌بندی برای دوره‌های مختلف از جوانی تا میانسالی و سالمندی داشته باشیم، حالا دوره کودکی و نوجوانی در جای خودش.
بله.
بنابراین خیلی وقتا من تو برنامه‌ها نگاه می‌کنم می‌بینم که اینا لحاظ نمیشه، یعنی تیپ‌های شخصیتی برای افراد اصلا لحاظ نشده. تیپ شخصیتی A شاید دیرتر زودتر ازدواج می‌کنه و زودتر جدا میشه.
بله.
تیپ شخصیتی B دیرتر ازدواج می‌کنه اما ازدواج پایداری داره. یعنی اینها رو ما باید حتما مورد بررسی قرار بدیم و دوباره یک بار دیگه مجددا در برنامه ها اون ببینید. من ندیدم اینها رو. بنابراین
سهل‌انگاری شده آقای دکتر.
ببینید شاید یک مقدار به ما برمیگرده، به ما مثلا حالا من در حوزه تخصصی خودم بله قطعا باید پیگیری بشه.
درست.
بحث صحبت از روانشناسی میشه، بحث از پزشکی میشه.
درست.
و روابط بین فردی میشه، حتما اینها رو ما باید توش ورود پیدا بکنیم.
درود بر شما. خب آقای دکتر پشهان، شما هم بفرمایید که با توجه به اینکه از فعالین و دلسوزان حوزه جمعیت و خانواده هستین، به تناسب تخصصتون و اینکه دبیر اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده هستید، چه باید کرد؟ چگونه این مطالبات رو انجام بدین؟
من اگر ممنون میشم مجددا سوال اصلی تو عنوان سوالت رو بپرسید ممنون میشم.
چشم. ما راجع به چروک چهره جمعیت و پیامد تغییر ساختار سنی ازدواج داریم صحبت میکنیم و با خانم دکتر محمدزاده و آقای دکتر نویدی مقدم بحث رو شروع کردیم. آقای دکتر مسعود نویدی مقدم گفتن که شاید خود ما هم مقصریم، در حوزه های مختلف مطالبات خوبی رو انجام ندادیم. خانم دکتر محمدزاده هم گفتن که به هر حال شورای فضای مجازی و سواد رسانه‌ای تصویب قوانین مناسب و پایه‌ای رو بر عهده داره. ما می‌خوایم ببینیم که واقعاً در حوزه طرح جوانی جمعیت چرا ما به موفقیت هنوز نرسیدیم. ببینید کشورهای دیگه هم، کشورهای اروپایی هم این مشکل رو داشتن. این مشکل فقط مخصوص کشور ما نیست، ولی اونها به خودشون اومدن و خودشون دارن جمع و جور می‌کنن، ولی ما متأسفانه از این قافله عقب موندیم.
ببینید شما وقتی که صحبت از چین چروک میشه باید متمرکز بشیم بر سالمندی جمعیت. از آره متمرکز بشیم تو بحث سالمندی جمعیت، یعنی 60 سال به بالاها تمرکز کنیم. اگه موضوع اینه که باید رو بحث سالمندی صحبت کنیم. اگه بحث سیاست‌های تشویقیه که بحث متمرکز بشه بر روی جوونا که حالا بحث ازدواج متغیر هستی شما هست، باید بگیم در واقع ریشه‌یابی کنیم، علت سبب شناسی کنیم که چرا تا امروز جوانان ما کمتر نسبت به کشورهای دیگه لبیک گفتن به ازدواج. اینو اگه محبت کنید این مرز رو به من بگید که در موضوع صحبت بکنم ممنون میشم.
خودتون مشخص کنید، مشکلی نیست آقای دکتر، شما خودتون هر جوری دوستانی صحبت بکنید، این ریش و قیشی دست خود شماست. ما میخوایم به یه نتیجه مطلوب برسیم، حداقل روشنگری کنیم دیگه در این زمینه.
ببین ما توی مباحث جمعیتی وقتی که صحبت میکنیم، خب تو در طی 40 سال اخیر جمعیت ایران تغییرات وسیع رو تجربه کرده که عملا یعنی در واقع یه فرایند جمعیتی سریع رو داشتیم که دولت مردان نتونستن به این تغییرات واکنش مثبت نشون بدن.
بله.
و این واکنش منفی باعث شده که باعث اعتیاد شده، باعث ازدواج عدم ازدواج شده، باعث طلاق شده، باعث در واقع یه سری سخت جنین شده، یه سری چالش های جمعیتی رو به همراه داشته که این چالش های جمعیتی که ما میبینیم متاسفانه روز به روز داره زیادتر میشه. حالا این مباحث که صحبت میکنیم، خب سیاست های تشویقی جمعیتی ما متاسفانه رنگ باخته. یعنی چی؟ یعنی نه تنها تو کشور ما بلکه تو تمام دنیا سیاست های جمعیتی نتونستن جوابگو باشن. شما ژاپن رو ببینید، فرانسه رو ببینید، ایتالیا رو ببینید، مثلا کانادا اصلا جواب نداد، اما کانادا 95% 96% رشد جمعیت داشته. یعنی چی؟ یعنی تونسته اون دکمه سبز مهاجرت رو بزنه و از تمام کشورهای اروپا، کشورهای آسیایی بتونه جذب جمعیت بکنه. یعنی نرخ رشد جمعیتش و میزان جمعیتش چندین برابر شد. پس بنابراین سیاست‌های تشویقی تو هیچ کشوری اتفاق نمی‌افته، یعنی مثبت اتفاق نمی‌افته. اگرم بیفته خیلی کم و بستگی داره چه سیاست‌هایی مثلا آمریکا یا کانادا اومده سیاست های جذب مهاجرت رو در کار گرفته، سیاست های جذب افزایش باروری رو. الان شما همین چند مدت رو نگاه بکنیم، توی همین مدت کوتاه سیاست های تشویقی جمعیتی ما عملا جواب نداد. ما الان سال به سال روند جمعیتیمون روند کاهشیه، ما روند نرخ طلاقمون نرخ افزایشیه، نرخ ازدواجمون کاهشیه، تعداد فوتهای ما افزایشیه، تولد ما پارسال 239,000 نفر نسبت به بهار سال 1400 اگه بخوایم حساب کنیم 5.5% کاهش داشته. ازدواج هامون 128,000 تا بوده که نسبت به پارسال در حال کاهشی داشته. طلاق هامون از 42,000 11% بیشتر از سال 1400 که. خب ما این همه هزینه کردیم، هزینه های سرسام‌آوری توی این قانون ریختیم، بودجه‌ای در واقع به تعبیر خودم میگم یه بودجه‌ای برای حفاری در کویر، برای رسیدن به آب شیرینه. ما این همه هزینه کردیم، این همه سرمایه گذاری کردیم، این همه تو بوق و کرنا کردیم. آقا سرمایه گذاری تو بحث سیاست های تشویقی، خب سیاست های تشویقی ما یه مشوق های رنگ باخته بودن که عملا پاسخگو نبودن. و یعنی چی؟ یعنی عملا متاسفانه بنا به هر دلیلی اینا اومدن به جای اینکه ماهیگیری رو مردم یاد بدن، ماهی میخواستن دست مردم بدن. با مردم، با احساسات مردم، با نگاه مردم به نظر من یه جور دیگه برخورد کردن. گفتن آقا اگه بچه بیاری من ماشین به شما میدیم. خب کی ماشین گرفت؟ چند درصد موفق شدن ماشین بگیرن؟ ما اگه بچه بیاریم وام میدیم، ما بچه بیاریم نمیدونم به شما زمین میدیم، خونه میدیم. یه وعده‌های تو خالی نه تنها به جمعیت خدمت کرد، بلکه مردم و مسئولین و نسبت به جمعیت مردم و نسبت به جمعیت و بچه‌آوری بدبین کرد. به نظر من بذر ناامیدی کاش، بذر و بی‌اعتمادی کاش و مردم دیگه ترمز زدن.
آقای دکتر شاید این که ما همش بهانه رو میندازیم گردن مثلا بودجه و یه سری امکانات و اینا، ما واقعا نباید این کارو انجام بدیم. باید خودمون باشیم ببینیم که واقعا خودمون چقدر سهم داریم در جمعیت آوری. ببینیم تک تک افراد این مهم هستن دیگه، تک تک افراد باید توی این نقش سهیم و شریک باشن.
نه حرف شما درسته، اما من نمیپذیرم این حرفو. چرا؟ چون جامعه ببخشید باید بستر رو فراهم کنه.
بله.
بعد جامعه که الان شما الان امروز بچه آوری کنید، پوشاک، این هر خزینه این سرسام آوری داره. بله اگه نگاه فرهنگی بود، نگاه اقتصادی بود بیشتر. امروز من نمیگم نگاه فرهنگی تأثیر نداره، اما نگاه اقتصادی تأثیر داره. همون نگاه فرهنگی هم غلبه میکنه بر نگاه اقتصادی. یعنی چی؟
آقای دکتر من منظورم حکومت بود و در حقیقت دولت بود.
خب دولت ببین، دولت
این بهانه رو میاره.
دولت ببین بهونه میاره، اما باید ببین دولت میتونه سرمایه گذاری بکنه. دولت میتونه،
یعنی تواناییشو داره یا نداره؟
دولت تواناییشو داره. بله چرا جوانان ما مهاجرت میکنن؟ چون دولت فقط شعار میده، دولت نتونسته در واقع شغل ایجاد بکنه.
خب پس پشت گوش انداخته دیگه. حالا به هر حال دولت هم کم کاری کرد.
دولت ها کم یا نمیدونن از روی آگاهی
یا کمکاری میکنن.
از روی عدم آگاهی.
خیلی خوب، حالا بزنیم ببینیم خبرهای خوش خانم حسنپور چی آقای دکتر پشهان که در حوزه جمعیت به ما میگن. خانم حسنپور خیلی خوش اومدین، سلام علیکم.
سلام و درود بر شما کارشناسان محترم و همه همراهان فرهیخته رادیو گفتگو، به ویژه برنامه از تدبیر تا تقصیر. خب همونطور که کارشناسان خوبمونم اشاره کردن، الان نرخ ازدواج در کشور ما کاهشیه، به طوری که از سال 92 خامادابی عزیز اگه بخوایم در نظر بگیریم،
بله،
از 795,000 تا در سال 92 نرخ ازدواج در سال 1401 به 525,000 رسید و در سال 1402 به 481,000. ولی با وجود اینکه این نرخ کاهشی بوده، اما نرخ باروری در 15 استان کشور افزایشی شده. اونم گفته میشه به دلیل اینه که در واقع الگوی باروری تغییر کرده، با توجه به اینکه ما بعد از سال 94 به بعد که تعداد مادرانمون کاهشی شد، یعنی نزدیک به 2.5 میلیون مادر در 10 سال گذشته کاهش یافتن، اما مادرهای بین 25 تا 40 سال که وضعیت باروری رو داشتن بیشترین تعدادشون رو و در سالهای 25 تا 40 سال در واقع باروری اتفاق افتاد و این باعث شد که نرخ باروری بر اثر تبلیغات و آموزش فرهنگ باروری در واقع افزایش پیدا کرد. اما کارشناسان میگن میگن که فرهنگ ازدواج نیاز داره به ترویج بیشتر و ترغیب بیشتر به سوی خانواده ها و جوانان که اونم بیشتر از سوی آموزش پرورش در واقع طلب میشه، مطالبات مردمی هست، چرا که سن طلایی ازدواج، سن مناسب ازدواج رو کارشناسان 17 تا 23 سالگی اعلام کردن.
بله.
ولی بر اثر فرهنگ های تبلیغی و وارداتی، بر اثر تغییر در